رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
السلام علیکم شنونده ارجمند، من سلیم ایوب زاده، مجری برنامه شامگاهی رادیو آزادی از استودی این رادیو در شهر پراگ. در اینجا ساعت 6 شام است.
درود بر شما شنونده عزیز، من براد یوسفی ام، مجری برنامه در استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه. در اینجا ساعت 9 شام است.
امروز دوشنبه 22 اکتبر سال 2007 میلادی
و این برنامه را با آخرین خبرها در تهیه همکارم سعید قاسمی قیامپور آغاز میکنیم.
شنوندگان ارجمند، شامتان بخیر. در بغداد خبرنگاری رادیوی اروپایی آزاد، رادیوی آزادی بینامونیشان شد. خبرنگار بخش عراقی رادیو صبح امروز در راه سوی دفتر کار غیب زد. جسد راننده او در خیابان پیدا گردید و حد زده می شود که خبرنگار از سوی افراد نامعلوم را بوده شده است. رئیس رادیوی اروپایی آزاد، رادیوی آزادی جفری گیدمن اظهار نمود که برای نجات خبرنگار از همه چاره‌های ضروری کار گرفته خواهد شد. حزب کارگران کردستان اعلام داشت که با مصالحه آماده است، و اما به شرطی که ترکیه حمله به موقع‌های حزب را قطع کند و نقشه ورود به شمالی عراق را کنار گذارد. این اظهارات از طریق سامانه اینترنتی تحت اداره آشوبگران کرد پخش گردید. انکاره میگوید که حدود 3,500 مسلحان حزب کارگران کردستان از سوی رهبران کردی عراق پشتیبانی میشوند، اتهامی که آن را مقامات عراق رد میکنند. در همین حال ترکیه تجمع نیروهای خود در مرز با عراق را ادامه میدهد. به اطلاع خبرگزاری ها امروز کاروان ماشین های نظامی عبارت از 50 زره پوش و سربازان و سلاح وزنین جانب شهر مرزی اولودهره راه گرفت. روز یکشنبه بر اثر یک حمله غافلگیرانه مسلحان کرد در مرز با عراق 17 نظامی ترک کشته شدند. با اطلاع انکاره در حمله جوابی بیش از 30 تن از مسلحان کرد به هلاکت رسیدند. امروز وزیر امور خارجه ترکیه علی باباکان گفت که کشورش قبل از شروع عملیات نظامی در شمال عراق راه‌های دیپلماتیک حل این قضیه را جستجو خواهد کرد. انتظار می‌رود که فردا او این موضوع را در بغداد با مقامات عراق بررسی کند. قرمانبیک باقیف رئیس جمهوری قرقیزستان بر پایه نتایج رایپرسی روز یکشنبه آید با ورود تغییر و اضافه‌ها به قانون اساسی کشور درباره پراکنده سازی پارلمان امر صادر کرد. بعد اعلان نتایج رسمی رایپرسی از سوی کمیسیون مرکزی انتخابات، رئیس جمهور روز انتخابات قبل از وقت با ژوگورگو کنیش را مقرر خواهد کرد. با اطلاع کمیسیون مرکزی انتخاباتی قرقیزستان، در رایپرسی دیروز تقریبا 80% مردم صاحب حق رای شرکت داشتند و 75% آنها از تغییر اضافه‌ها به قانون اساسی پشتیبانی کردند. علیه این سند فقط 4% مردم رای دادند و خلاص. اما برخی از نمایندگان مخالفین به نتایج رایپرسی با نظر شبه می نگرند و می گویند که در این معرکه فقط حدود 35% انتخاب کنندگان شرکت داشتند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران به خاطر انجام یک سفر رسمی باری اول وارد ارمنستان شد. انتظار می رود که او با رئیس جمهور ارمنستان رابرت کچریان مذاکرات انجام داده در نزد پارلمان ارمنستان و دانشجویان دانشگاه دولتی یروان سخنرانی کند. محمود احمدی نژاد و رابرت کچریان ضمن گفت و شنید موضوع گسترش همکاری های میان دو کشور در بخش حمل و نقل و انرژی را بررسی می کنند. محمود احمدی نژاد همچنین در پایه مجمع یادگاری قربانیان قتل عام سال 1915 گلچنبر می گذارد. رسانه های چین اطلاع دادند که بر اثر سوختار در یک کارخانه تولید پایه‌افزار 36 نفر کشته و دست کم 20 کسی دیگر مجروح شدند. فاجعه روز یک شنبه در شهر پوتیانی استان فوزیانی واقع در جنوب شرقی چین رخ داد. مقامات استان گفتند که این کارخانه بدون مجوز فعالیت داشت و پایه‌افزار تقلبی تولید میکرد. 70% همه مواد مخدر در آسیای مرکزی آشکار شده از سوی مقامات تاجیکستان بازیافت و مصادره می شود. وکیلان اعضای کمیسیون دائمی مجمع پارلمانی سازمان پیمان امنیت دست جمعی ضمن بررسی موضوع قاچاق مواد مخدر گفتند که قاچاق مواد مخدر افغانستان منبع تروریسم بین المللی و افراط‌گرایی است و به صلح و ثبات در آسیای مرکزی تهدید می کند. وکیلان از تلاش‌های تاجیکستان برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر ستایش کرده، همچنین گفتند تاجیکستان که از تولیدگران مواد مخدر نیست، بر اثر موقع گیاپولیتیکی خود به یک از راه‌های انتقالی مواد مخدر تبدیل شده است.
تشکر. آخرین اخبار جهان را از همکارم سید قاسمی قیامپور شنیدیم.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده ارجمند، اکنون توجه کنید به نامگوی مطالب دیگری این برنامه.
واکنش ها به منع فعالیت اتحاد مذهبی شاهدان یهوه در تاجیکستان.
حرکت نیروهای مسلح ترکیه به سمت مرزهای شمالی عراق.
پیامدهای پراکنده اعلام شدن مجلس قانونگذار در قرقیزستان.
همچنین ادامه اختلافات روی ذخایر آب منطقه و شکایت وزیر آب تاجیکستان.
برای چی از یک تبوخ همون خوراک میخوردیم و شستن تبوخ فقط به ذمه جمهوری تاجیکستان بود.
شنونده ارجمند، در ادامه برنامه البته مطالب دیگر شبخنگیز نیز تقدیمتان خواهد شد. از جمله با هم به یک چهارباغ شکوفانی در برتنگ در بدخشان خواهیم رفت تا به یک نهالی سیب آشنا شویم که آن را معجزه طبیعت نامیدند. ولی شروع میکنیم از ممنوع اعلان شدن یک سازمان مذهبی در تاجیکستان. پیش و پیش باید بگویم که تقریبا اکثر کلی سامانه‌های اینترنتی مربوط به حقوق انسان و آزادی دین این خبر را در سرخط رویدادهای خود قرار دادند. در آنها گفته می شود وزارت فرهنگ تاجیکستان با دو دلیل فعالیت شاهدان یهوه را در کشور ممنوع اعلان کرده است.
شرح این دلیل ها و تفصیلات بیشتر را از همکارم در دوشنبه کیومرث عطا خواهیم شنید. ولی باید گفت در گذشته با کمیش 3 دفعه این سازمان هدف فشار دولت قرار گرفته بود. باری برای استفاده منزل زیست به حیث عبادتگاه در ناحیه ترسون‌زاده و باری دیگر هنگامی بازداشت ادبیات تبلیغاتی این سازمان در گمرک تاجیکستان و یک آگاهی رسمی ضد تبلیغات دینی در جایهای عمومی. خوب، نخست واکنش ها را به قطع فعالیت آن از کیومرث میشنویم.
وزارت فرهنگ تاجیکستان فعالیت سازمان مذهبی شاهدان یهوه را که شروع از سال 1997 رسما در کشور فعالیت داشت ممنوع اعلام کرد. سید بیگ محمد علیوف، سردار شعبه تشخیص دینی سر ریاست امور دین در وزارت فرهنگ، میگوید سبب این قرار نقض قوانین تاجیکستان از جانب این سازمان است که از جمله جوانان را تبلیغ میکرده است تا از خدمت حربی در صفهای ارتش سرپیچی کنند.
فعالیت تشکیلات دینی شاهدان یهوه خلاف سرقانون جمهوری تاجیکستان در باره خدمت در صفهای قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان می باشد. اما تشکیلات دینی شاهدان یهوه در ورقه های تبلیغاتی خود در بین مردم پهن کرده می شوند. خود همین تبلیغی سرکشی کردن و قانون‌های این یا آن دولت در باره خدمت در نیروهای مسلح تبلیغات و تشویقات برده می شوند. حالا فعالیت این تشکیلات کاملا قطع کرده شده است.
آقای محمد علیوف افزود قبلا کمیته دینی نزد ریاست جمهوری فعالیت سازمان شاهدان یهوه را برای 3 ماه متوقف کرده بود تا فعالیت خود را تنظیم نماید، اما به گفته او این سازمان تا کنون تقاضای کمیته را نادیده گرفته است. وی گفت ریاست این سازمان مذهبی تعداد دقیق پیروان خود را پنهان نگه می‌دارند، ولی گفته می شود فعلا بیش از 1000 نفر ساکنی تاجیکستان که نمایندگانی ملت های مختلف از جمله تاجیکان هستند اعضای شاهدان یهوه می باشند. وقت سر به اداره مرکزی سازمان شاهدان یهوه در پایتخت تاجیکستان زدیم، در دفتری آنها محکم و مهر زده بود. برخی از پیروان این سازمان مذهبی گفتند که تبلیغ مذهبی خود را طبق نظامنامه و در چهارچوب قانون آزادی اعتقاد تاجیکستان انجام دادند، نه بیشتر از آن. آنها همچنین گفتند که دایر به قرار وزارت فرهنگ به رئیس جمهوری تاجیکستان شکایت خواهند برد. سامانه اینترنتی شاهدان یهوه اگرچه راجع به منع فعالیت خود در تاجیکستان مطلبی نشر نکرده است، اما می نویسد که تاریخ این سازمان مذهبی از سال 1872 آغاز می یابد. نخست آنها پژوهشگران نوشته های مقدس نام داشتند. اما در سال 1931 این پژوهشگران به خود نام شاهدان یهوه را گرفتند. در این صفحه اینترنتی مربوط به شاهدان یهوه بیان شده است که به سازمان آنها میلیون ها شاهدان یهوه تعلق می گیرند و در زیاده از 230 دولت به مردم موعظه ارائه می کنند. این صفحه اینترنتی همزمان می نویسد که اداره اساسی و جهانی شاهدان یهوه در شهر نیویورک آمریکا واقع است. در همین حال تعلیم شاهدان یهوه را که از نام عیسی مسیح و از نام کتاب مقدس او انجیل ترکیب می‌یابد، رهبری سازمان میسیونری ندجده مربوط به انجیلگراهای تاجیکستان نادرست و غیر واقعی می‌داند.
روسیه که مگر فعالیت یهوه را اگر گیریم نسبت انجیل که بیم تو شخصیت سگونگی خداوند پدر تا روح القدس میگن نه تو پیتر بزر ایتوی مثل پیتر خداوند تو چی هست تو خود این هستش یک چی هست تو خود خداوند هست تو این چورا اینو رد میکنن همه با بیشور چی هسته من روسیه نمیفهم میکنم.
رهبری سازمان میسیونری ندجده مربوط به انجیلگراهای تاجیکستان بود. رئیس دستگاه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان واحد خان قاصدینوف اگرچه فعالیت شاهدان یهوه را برای کشور عمدتاً مسلمان تاجیکستان خطرزا می‌داند، ولی می‌گوید که بسته گردیدن یک سازمان مسیحی می‌تواند باعث به محدود گردیدن فعالیت ده‌ها چنین سازمان غیر اسلامی و اسلامی شود.
هست در تاجیکستان که با ممنوع اعلان کردن یک رویه و دیگر چوه هم یک تهدید وجود داشته باشد، اما این هم این کار کردن غیر امکان است چون در تاجیکستان همه چیز رو چشم‌پوش شدن ممکن است.
این در حال است که سرریاست امور دین در وزارت فرهنگ میگوید فعالیت باز دو سازمان مذهبی حیات فراوان مربوط به اتحاد انجیلگراهای بپتیستی و سازمان مسیحی احیا را برای 3 ماه متوقف کرده آگاهی نامه داده است. حیات فراوان سازمان مذهبی انجیلگراهای بپتیستی در رو بروی قصر رئیس جمهوری تاجیکستان فروشگاه بزرگ کتاب ها دارد که از کتاب های مسیحی عبارت است. کیوم مرسیتا، رادیوی آزادی، دوشنبه.
منع فعالیت سازمان مذهبی شاهدان یهوه از سوی سرریاست دینی وزارت فرهنگ تاجیکستان.
می توان گفت این حادثه با نامگوی سالانه محدود کنی آزادی دین در تاجیکستان شامل خواهد شد، ولی برات یک پرسش به میان می آید که این حادثه تا کجا به روند عمومی کوشش های دولت به نظارت بیشتر روی نیازهای دینی پیوند دارد؟
همین سوال رو من از نماینده وزارت فرهنگ تاجیکستان و برخی از کارشناسان کردم. مقامات دولت همه گونه پیوند را رد میکنند و اصلا مخالف اینند که رویدادهای گوناگون در یک زنجیره کشیده شوند و چنین خلاصه ها روزنند، ولی برخی از کارشناسان گفتند که چنین پیوند وجود دارد، زیرا همزمان با تخریب مسجدهای نامنویس نشده و امتحان امام خطیبان، سران رهبران و مسئولان کلیسا و مذهبهای دیگر نیز به دادستانی های محلی دعوت شده مورد پرسش قرار گرفتند. مثلا از همین سران شاهدان یهوه رویخط همه پیروان و حسابات مالی طلب کرده شده است و هم رویخط نورسانی که در این آیین‌های آن شرکت میکنند.
ولی اما میشود گفت که این تفتیش ها کی جریان گرفتند؟
تقریبا همزمان با امتحان امام خطیبان مسجدها و تفتیش و بسته شدن مسجدها. به صورت عموم در 6 ماه اخیر همه نهادهای دینی کشور قطع نظر از آن که مسلمان، مسیحی یا بودایی و بپتیستیان مورد سنجش قرار گرفتند. ولی باز میگویم که مقامات رسمی همه گونه پیوند را بین این حادثه ها رد میکنند.
تشکر. باید گفت شاهدان یهوه تا این اواخر با وجود بعضی از هشدارها در تاجیکستان نسبتاً آزاد عمل میکردند، چنانچه همگی چند روز پیش از من این فعالیت آنها در شهر تورسونزاده غرب کشور اولین عبادتگاه رسمی شاهدان یهوه با نام تالار سلطنت باز شد و یک بنای میباشد نو ساخت که از حساب این سازمان ساخته شده است و در حال حاضر یگانه مالکیت غیر منقول شاهدان یهوه در تاجیکستان است.
دید که در تاجیکستان تون نسبتاً آزادانه فعالیت میکردند، آیا در کشورهای دیگر منطقه در چه حالان آنها؟
بله، در مقایسه اگر بگیریم مثلا در ترکمنستان و در ابخازستان رسماً طبق قرارهای حکومت این کشورها فعالیت شاهدان یهوه ممنوع است. در ازبکستان بعضی فشارها به مشاهده رسیده، مثلا یک عبادتگاه آنها در فرغانه بسته شده است، عبادتگاه دیگرشان زیر پایگرد قرار دارد، هرچند فعال است. ولی بهترش از همکارمان در الماتو نصیب جان امانی با هم گوش کنیم، شنویم که رهبران بخش این سازمان در آسیای مرکزی در این باره چی میگویند.
فیودور ژیتنیکوف رئیس سازمان مذهبی شاهدان یهوه در قزاقستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که آنان از تصمیم بازداشتن فعالیت هم مذهبانشان در تاجیکستان بسیار نگران هستند.
ما شوکه‌ایم، просто это для нас неожиданно такое вот
وی میگوید که ما از این تصمیم بسیار متحیر و نگرانیم. این بسیار برای ما غیر منتظره است و ما البته همسبان خود را که در شرایط منع فعالیت قرار دارند جانبداری می‌نماییم و کوشش میکنیم که در این باره جامعه جهانی را نیز آگاه کرده به همسبانمان برای به حکومت جمهوری و رئیس جمهور از چنین تصمیم شکایت بردن یاری خواهیم داد. آقای ژیتنیکوف میگوید که این تصمیم وزارت فرهنگ جمهوری که بر پایه تصمیم داستان کل کشور صورت گرفته است برخورد زمان شوروی را به خاطر می آورد، زیرا در آن دوره به آزادی وجدان با هر راه سدهای بزرگ می گذاشتند. این در حالی است که تاجیکستان سوی دموکراسی گام می زند و چنین برخورد حکومت خلاف روندهای دموکراسی و آزادی های انسان است. قبل از چنین تصمیم طوری آقای ژیتنیکوف میگوید ماه اپریل سال روان نیست به فعالیت آزادی همسبانشان سد گذاشته بودند. آن وقت در تاجیکستان بیش از 2 تن ادبیات مذهبی آنها را که از آلمان رسیده بود توقیف کردند و آنها برای بازپس گرفتن کتاب ها تا به دادگاه عالی مراجعه کردند، ولی نتیجه حاصل نشد. به گفته رئیس سازمان مذهبی شاهدان یهوه این در حال است که سازمان آنها در 200 کشور دنیا آزادانه فعالیت میکند و این باره نخست است که در یک کشور سازمان را غیر قانونی خواندند. آقای ژیتنیکوف ابراز داشت که امسال در شهر فرغانه ازبکستان نیز فعالیت همسبان آنها بازداشته شد، ولی در شهر چرچخ این کشور شاهدان یهوه فعالیت خیش را ادامه میدهند. در دیگر کشورهای منطقه از جمله در قرقیزستان و قزاقستان برای فعالیت آنها یگان سد موجود نیست. طبق اطلاع سروری سازمان مذهبی شاهدان یهوه در قزاقستان در این کشور جانبداران آنها انقریب 15,000 نفرند. در مجموع باشد در دنیا بیش از 6.5 میلیون نفر پیروان این شاخه دین مسیحی فعالیت میکنند. سروری سازمان مذهبی شاهدان یهوه در قزاقستان اظهار کرد همسبان آنها در تاجیکستان که شمارهشان قریب 1,000 نفر است به مقامات دخلدار کشور و سازمان‌های بین‌المللی مراجعه خواهند کرد تا توانند آنان در این کشور چون نمایندگان دیگر مذهب‌ها آزادانه خواسته‌های خیش را طبق آیین‌نامه‌شان و قانون‌های تاجیکستان دنبال نمایند. نصیب جان امانی، رادیو آزادی، آلماتا. واکنش‌ها به اعلان منع فعالیت شاهدان یهوه در تاجیکستان.
شنوندگان ارجمند، اگر شما در این باره نظری دارید با ما در تماس شوید، چی تلفنی و چی الکترونی به واسطه سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 2-24-62-29. تکرار میکنیم 2-24-62-29. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما tajik@refirl.org.
طبق آخرین خبرها نمایندگان حزب کارگر کردستان اعلان کردند که آمادند با حکومت ترکیه وارد یک نو آتش بس شوند. این هم در حالی که وزیر دفاع ایالات متحده رابرت گیتس از فرماندهان ارتش ترکیه خواسته است با وجود حمله مرگبار جدایی‌خواهان کرد به قواهای این کشور که بر اثر آن 17 سرباز ارتش ترکیه به هلاکت رسیدند، از ورود به خاک عراق و عملیات نظامی علیه جدایی‌خواهان کرد در اینجا خودداری کنند. هرچند حمله مسلحان حزب کارگر کردستان به نیروهای ترکیه در پس منظر قرار اخیر پارلمان ترکیه احتمال عملیات نظامی این کشور را در خاک عراق افزایش داده است، وزیر دفاع آمریکا میگوید ظاهرا نظامیان ترک قصد ندارند به زودی وارد خاک عراق شوند.
این هم در حالی که شبکه‌های تلویزیونی روسیه از آغاز چنین حمله خبر دادند. تفصیلات حادثه را از همکارمون طاهری سفر میشنویم.
حمله غافلگیرانه و مرگبار جدای خواهان کرد فشار را به دولت ترکیه افزایش داده است تا که پناهگاه‌های آنها در خاک عراق را نابود کند. روز دوشنبه در شهرهای مختلف ترکیه هزاران نفر دست به تظاهرات زده و خواستار اقدام نظامی کشورشان در داخل خاک عراق شدند. با وجود آن که نظامیان ترک با ارسال مهمات و سربازان به مناطق هممرز با عراق خود را برای حمله جوابی به ضد شبه نظامیان حزب کارگری کردستان ترکیه آماده می کردند، ولی گفتند که تا چند روز دیگر منتظر می مانند که امریکا برای سرکوبی جدای خواهان در خاک عراق اقدامات فوری بیندیشد. روز یک شنبه شبه نظامیان کرد با انفجار یک پولی که نظامیان ترک آن را عبور می کردند 12 سرباز را به هلاکت رسانیدند. در پاسخ به این، در عملیات نیروهای ترکیه در محل آرمر واقع در ولایت حکری که مرز ترکیه و عراق و ایران را به هم می پیوندد 32 شبه نظامیان حزب کارگران کردستان ترکیه را به هلاکت رسانیدند. وجدی گونول وزیر دفاع ترکیه پس از دیدار با روبرت گیتس وزیر دفاع آمریکا روز یکشنبه در شهر کیف گفت نظامیان ترکیه برنامه حمله تلافی جویانه به ضد جدای خواهان حزب کارگری کردستان را کشیدند، ولی آن را فورا اجرا نخواهند کرد. وزیر دفاع آمریکا روبرت گیتس نیز اظهار داشت ظاهرا نیروهای ترکیه در آستانه حمله به شمال عراق قرار ندارند و افسود عملیات نظامی در خاک عراق به منفعت خود ترکیه نخواهد بود.
عملیات گسترده فرامرزی برخلاف منفعت های ترکیه و همچنین منافع امریکا و عراق خواهد بود. من با وزیر دفاع ترکیه گفتم که ما در این مسئله باید همراه کار کنیم و ما واقعیت خطرات تروریستی را که حزب کارگران کردستان ایجاد می کند با خوبی درک می کنیم.
در داخل عراق که می ترسند حمله احتمالی ترکیه به شمال کردستان عراق ثبات نسبی اینجا را به هم می زند، رئیس جمهور عراق جلال طالبانی که کرد است از شبه نظامیان خواست به حمله های خود خاتمه دهند.
ما از حزب کارگران کردستان ترکیه و حزب پژاک که خواهان مختاریت کردها در ایران است دعوت کردیم که از جنگ دست بردارند و خود را از سازمان نظامی به سازمان جمعیتی و سیاسی تبدیل دهند. ولی آنها اگر به جنگ برتری می دهند پس باید کردستان عراق را ترک کنند و برای ما مشکل ایجاد نکنند و به کشورهای خود برگشته و هر کاری که می خواهند در آنجا کنند.
اما در برابر این مسعود باریزانی رئیس دولت خودمختار کردستان عراق برای حل مشکل خواستار مکالمه با ترکیه شد، ولی گفت در صورت حمله ترکیه کردها از خود دفاع خواهند کرد. ترکیه تخمین میکند که در امتداد مرز عراق حدود 3000 شبه نظامیان کرد پناه یافتند که به اعتراف جلال طالبانی رئیس جمهور عراق نیروهای این کشور قادر به بازداشت و سپردن شبه نظامیان به ترکیه نیستند. حزب کارگران کردستان ترکیه که خواهان مختاریت منطقه های عمدتاً کردنشین ترکیه است از سال 1984 مبارزه مسلحانه به ضد دولت ترکیه را شروع کرد که از آن زمان تا کنون بیشتر از 37000 در نتیجه نبردها کشته شدند.
اظهارات مسعود برزنی رهبر مختاریت کردنشینی عراق و تفسیر بیشتر حرارت در مرزهای ترکیه و عراق ضمن احتمال های عملیات نظامی ترکیه و در مناطق کردنشین در شمال این کشور.
اما حرارت فضای سیاسی در آسیای مرکزی امروز بیشتر در قرقیزستان مشاهده می شود و اگر همین تمثیل را ادامه دهیم بعد از این آیا هوای سیاسی در این کشور سرد و معتدل تر خواهد شد و یا برعکس تفسون تر؟
تا جای میفهمم منظور شما پراکنده اعلان شدن پارلمان قرقیزستان است نه؟
کاملا درست. این خبر صبح امروز به تاجیکستان رسید و صحبت های را به میان آورد که رهبری تاجیکستان هیچ سببی برای چنین عمل ندارد، زیرا پارلمان در خدمت اوست و با یگان اقدامش مخالفت نمی کند.
بله، واقعا در تفاوت با تاجیکستان پرزیدنت قرقیزستان با پارلمان از ابتدا در حال رقابت بودند، از جمله در سر طرح قانون اساسی کشور.
از سوی دیگر هرچند گفته می شود در عملی پرزیدنت باقیف قانونشکنی به نظر نمی رسد، کارشناسان تاجیک با آن دقت می دهند که اول آیا قانون اساسی نو سبب دموکراتیای بیشتر در نظام دولت می شود یا نه، و ثانیان پارلمان آینده اگر اساسا از طرفداران پرزیدنت عبارت گردد و حاکمیت پرزیدنت قوت گیرد به منفعت این کشور خواهد بود یا برعکس بر ضرر.
خواست های پرزیدنت قرقیزستان و دورنمه های احتمالی را از همکارمان در بیشکک میراسلار فرغانی میشنویم.
قرمانبیک باقیف رئیس جمهور قرقیزستان پارلمنت کشورش را پراکنده کرد و روز دوشنبه تا یک خطابش از طریق شبکه اول تلویزیون جمهوری گفت
ساعت 20:02 статті 63 діючої конституції країни я прийняв рішення про розпуск нинішнього составу Джоворку Кенеша.
Ба гуфтаи оқои Боқиев, мувофиқи банди 2, моддаи 63 қонуни асосӣ тасмим гирифт ки парламентро пароканда кунад. رئیس جمهور قرقیزستان گفت از روزهای اول عرض وجود نمودن هیئت نوی جوقاقی کنش مسئله پراکنده کردن آن به میان گذاشته شده بود، ولی وی با در نظر داشت آن که دپوتاتها را مردم کشورش انتخاب کرده است از پراکنده کردن این پارلمان خودداری می‌ورزید. با گفته پرزیدنت باقیف از وکیلان مردمی بارها تقاضا شد که مبارزه سیاسی را یکسو گذارند و به تهیه و تصویب قانون‌های توجه کنند که زمینه قانون‌گذاری در قرقیزستان را تضمین نماید، ولی تاکید کرد قرمانبک باقیف این تقاضاهای او نادیده گرفته شدند و کار تا جای رسید که یک گروه دپوتات های جغرافیایی کنش منفیات های خود و نزدیکان خود را در مد اول گذاشتند. قرمانبک باقیف میگوید در پارلمان دعوت آینده افراد شامل خواهند شد که با غایه های امید بخش مسلحند، نه به خاطر آنکه این افراد صاحب پول زیاد هستند.
سترانا پالوچید پارلمنت состоящий из достойных людей, выбранных за их идеи.
تأکید گردید که پراکنده کردن پارلمان یگان وضعی غیر چشمداش را ایجاد نخواهد کرد. با گفته پرزیدنت باقیف یک روز پیش نظرخواهی عمومی برگزار گردید که قسمت اعظم رای دهندگان مناسبت خود را پیرامون طرح قانون اساسی که وی پیشنهاد نمود بیان کردند. با گفته آقای باقیف نتیجه های نهایی رفراندوم و اصلاحات قانون اساسی در کشورش خاتمه خواهد بخشید، اما فرمان رئیس جمهور قرقیزستان سر و صداهای ضد و نقض به بار آورد. از جمله مراد سلطانوف رئیس پارلمان اظهار کرد که این امر پرزیدنت در دایره قانون صورت گرفت. از این لحاظ دپوتات ها نباید به یگان عکس العمل علیه این امر پرزیدنت دست زنند. اما تیمیر سریف دپوتات و یکی از پیشوایان مخالفین پراکنده کردن جغرافیای کنش از طرف پرزیدنت را خلاف قانونگذاری های کشورش ارزیابی کرد. دپوتات قبای قرابیکوف عضو جنبش برای اصلاحات که در مخالفت با نظام کنونی قرار دارد میگوید که در نیم سال اخیر کشورش با وضعیت ناگوار سیاسی روبرو بود و افسود، ولی رفراندوم به همه این نابسامانی ها و مقاومت میان حکومت و مخالفین نقطه گذاشت. کارشناسان میگویند به هر صورت پرزیدنت باقیف با آن موافق شد که وکالت های خود را طبق طرح نو قانون اساسی توسعه دهد. با گفته کارشناسان، ولی از سوی دیگر قرقیزستان به امن و ثبات نیازی بیشتر دارد. میرسوار فرغانی، رادیوی آزادی.
پراکنده اعلان شدن پارلمان قرقیزستان و پیامدهای احتمالی فرایند در گزارش همکاری ما.
و یک خبر آمد رسیده برای مخلصان رادیو آزادی، به زودی موج‌های پخش برنامه ما تغییر می‌یابند و اگر می‌خواهید در این مدت گزارش از شنیدن برنامه‌های دوست داشته خود بی نصیب نباشید، لطفاً کاغذ و قلم بگیرید و یادداشت کنید امواج زمستانه رادیوی آزادی را.
به سبب گذشتن به وقت زمستانی برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی از شام 28 اکتبر سال جاری روی موج‌های زائل قابل دریافت است.
برنامه‌های بامدادی به وقت دوشنبه از ساعت 6 تا 8 صبح روی موج‌های چولیاک و 25 متر برابر با 7275 و 11795 کیلوهرتز
و از ساعت 8 تا 9 روی موج‌های 31 و 25 متر برابر با 9760 و 11795 کیلوهرتز.
برنامه‌های شامگاهی به وقت دوشنبه از ساعت 7 تا 8 بیگاه روی موج‌های 39 و 31 متر برابر با 7595 و 9695 کیلوهرتز
و از ساعت 8 تا 10 روی موج‌های 41 و 31 متر برابر با 7260 و 9695 کیلوهرتز.
پخش همزمانی برنامه و بایگانی مدن و صدا در شبکه جهانی اینترنت www.ozodi.org
و www.ozodi.tj.
شنونده گرامی و باز یک خبری نو از آنجا که شما شنونده برنامه خبری ما هستید. امروز ضمن یک نشست در دوشنبه مقامات آب تاجیکستان اعلام داشتند که علت اصلی به امضا نرسیدن کنسپسیای استفاده ذخایر آب آسیای مرکزی مخالفت ازبکستان با این سند میباشد، زیرا گفتند مقامات ازبکستان شیوه استفاده این ذخایر آب منطقه از سوی کشورهای بالا آب تاجیکستان و قرقیزستان را قبول ندارد. قرار بود این کنسپسیا در همایش سران کشورهای عضو سازمان اقتصادی اورو آسیو ابتدای ماه جاری در دوشنبه به تصویب رسد، ولی مذاکرات سران کشورهای منطقه نیز در این مورد نتیجه نداده است. ادامه موضوع در گزارش همکارم رحمت کریمی دولت از دوشنبه.
مقامات وزارت آب تاجیکستان میگویند علت اصلی به امضا نرسیدن کنسپسیای استفاده با ثمر ذخیره‌های آب منطقه آسیای مرکزی از سوی کشورهای عضو سازمان اوراسیا مخالفت ازبکستان به طرح این سند بوده است. سید یعقوبزاد وزیر آب تاجیکستان گفت کشور ازبکستان از یک سو با طرح پیشنهاد این کنسپسیا مخالفت کرده و از سوی دیگر شرایطی را پیش گذاشته است که برای کشورهای نظیر تاجیکستان و قرقیزستان قابل قبول نبوده است. سید یعقوبزاد گفت که بارها مذاکرات دو جانبه و چند جانبه بر سر تهیه برنامه مشترک استفاده از آب منطقه بدون نتیجه انجام یافته است. با گفته وزیر آب تاجیکستان، سه دریای فرامرزی که حدود 70% آب آنها از تاجیکستان سرچشمه میگیرد، نظیر حوزه امو، سیردریا و زرافشان به مدیریت نیاز دارد و تاجیکستان سالانه برای نگهداری آب، ساحل بندی و انشاءات های آبی در این حوزه ها ده ها میلیون دلار مصرف میکند. اما میگوید وزیر آب تاجیکستان، ازبکستان و قزاقستان در حال این حوزه ها را فرامرزی میدانند که مایل نیستند در مدیریت این حوزه ها شرکت و سرمایه گذاری کنند.
با امضا یک سبب های نرسیدگی سببگر جمهوری ازبکستان شد که برای این آب تا جمهوری ازبکستان و تا جمهوری ترکمنستان و قزاقستان رساندن چند قدر مبلغ ها ما خراجات میکنیم، چند قدر متخصص ها کار میکنند، چند قدر این آب ما به تنظیم میداریم. نه جمهوری قزاقستان امروز، نه جمهوری ازبکستان خواهش آن دارن که سهم گذارن با آن آب برای تاجیکستان، برای آن آبی که خودشان موسمی آب دیو میگیرن اقلا سهماشون گذارن که ما همین آب نگاه کنیم، جمع کنیم و در موسمی آب دیو همین آب همین آب دیو. من همین مسئلاتی اکثریت روزگی ندارم.
این در حال است که با گفته وزیر آب تاجیکستان، ازبکستان در برابر این پذیرفتن این طرح همچنین دعوا دارد که تاجیکستان و قرقیزستان ساختمان نیروگاه های برق آبی خود را باید با ازبکستان هماهنگ کنند. اما مقامات دو کشور تاجیکستان و قرقیزستان میگویند هیچ سندی بین المللی و منطقه‌ای و یا دو جانبه کشورهای بالا آب را موظف به هماهنگ کردن برنامه های ساختمان نیروگاه ها با کشورهای همسایه یا پایان‌آب نکرده است. از سوی دیگر میگویند مقامات تاجیکستان ساختمان نیروگاهی که در حوزه آموز و زرافشان احداث میشود طرحهای جدیدی نیستند و همه کشورهای همسایه برای احداث این طرحها در زمان شوروی موافقت کردند و ضمن پذیرفتن عهده‌داری شوروی سابق هنگام فروپاشی آن وظیفه دارند به آن عمل کنند. در هر صورت میگوید وزیر آب تاجیکستان با ازبکستان بر سر دعوت کارشناسان مستقل بین المللی به منظور تهیه این طرح توافق کردند و قرار است این هیئت کارشناسی بی‌طرف در سه ماه اول سال 2008 یعنی تا 5 ماه دیگر طرح خود را تهیه و ارائه کند. ازبکستان و قزاقستان ادعا دارند که در صورت ساختمان نیروگاه‌ها و سربندهای آبی از سوی تاجیکستان و قرقیزستان کشاورزی کشورهای پایان‌آب از یک سو خسارات خواهد دید و از سوی دیگر این حال باعث فاجعه‌های زیست محیطی خصوصا در حوزه دریاچه ارل خواهد شد. اما سید یعقوبزاد وزیر آب میگوید تاجیکستان در هیچ صورت حاضر نیست از حق خود بگذرد و طرح به اصطلاح ضرر نرسیدن به کشورهای پایان‌آب را که از سوی ازبکستان پیشنهاد شده است بپذیرد. او میگوید سازشنامه کیوتو کشورهای پایان‌آب را موظف میکند که در امر مدیریت رودخانه های فرامرزی که استفاده میکنند سهیم باشند. آقای یعقوبزاد گفت
زیاده از 1 میلیارد تکشین شدگی لایقه دیگر در حوزه قیرخون برای 1 کوبمترش تازه کردن با واسطه تجهیزات شناکننده زم سناریاد ما میگوییم 1 دلار آمریکایی در کار. مدامی که 1 میلیارد اگر لایقه شدگی باشد این 1 میلیارد دلار آمریکا مبلغ در کار. حوزه جمهوری ازبکستان استفاده میبرد، جمهوری قزاقستان استفاده میبرد، جمهوری تاجیکستان. مدامی که این خل باشد برای چی از یک طبق همون خوراک میخوردیم و شستن طبق فقط به ذمه جمهوری تاجیکستان بوده است.
اما گفت وزیر آب تاجیکستان با وجود دچار مشکل شدن مذاکرات جانبها بر سر نحوه استفاده ذخیره های آبی و در اختیار تاجیکستان قرار داشتن بیشتر از نصف این ذخیره ها فعلا گزینه فروش آب به کشورهای همسایه مطرح نیست. رحمت کریمی دولت رادیوی آزادی دوشنبه.
رضایت طرف ها با دعوت یک کمیسیونی بی‌طرف کارشناسان بی‌طرف برای آموختن وضع استفاده ذخیره های آب در میان تاجیکستان و کشورهای آسیای مرکزی.
مقام 115 تاجیکستان در جدول آزادی بیان سازمان خبرنگاران بدون مرز چی معنا دارد؟
البته دوزین بالا رفتن تاجیکستان باعث خوشنودی است، ولی این موعی افتخار نباید باشد.
من نمیتونم که یک تحقیقات یک سازمان بین المللی رو بی یگان دلیل اسناد زیر شبهه گذارم.
مطبوعات تاجیک آیا در یک سال گذشته کجا رفت؟ پیش یا عقیب؟
متاسفانه در ذوق من هنوز روزنامه نیست که من اونها هر هفته انتظار شوم.
یک دود برای لازم بود و نقش همین دود برای امروز مطبوعات امروزی کشور به جون می‌آورد.
بحث این موضوع و طرح نوی قانون مطبوعات تاجیکستان در میزگرد مجله چشم‌انداز با شرکت ابراهیم عثمان، رجب میرزا، نوردین قرشبایف و حورنیسا علیزاده. شام جمعه و یک شنبه و دوشنبه و صبح شنبه در موج‌های بخش تاجیکی رادیوی آزادی، گرداننده صحبت رحمت کریمی دولت.
با این آگهی شنونده گرامی به بخش دیگری از برنامه وارد می شویم که از مطالب ذیل عبارت است. چهار چهره نوی هیئت رهبری چین.
هشدار جدی نوی پرزیدنت آمریکا به ایران ضمن فعالیت های هسته‌ای تهران.
و استعفای یکی از رهبران منطقه‌ای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان.
شنونده ارجمند، سپاسگزاریم از آنکه تا اینجا ما را همراهی کردید و امیدواریم تا پایان برنامه نیز با ما خواهید ماند. این هم تشکری ما. پارچه بود از ترانه شبنم سریا با دعوت از جوان مردان که دوشیزگان را صدقه ابروان پیوست خود نکنند.
درست است سلیم، اگر قشای پیوسته رمزی معینی در موسیقی مردمی ما باشد، عینک های از حد بزرگ در چشمها رمزی کنگرس کمونیستان چین شده است. و خبر رسید که بعد از اتمام این انجمن هیئت نوی رهبری این کشور اعلان شده است. دبیر کلی حزب کمونیست هو جینتاو و سروزیر شورای دولتی ونگ زیاباو برای باز 5 سال دیگر در مسندهایشان باقی ماندند.
همزمان به هیئت کمیته مرکزی بیوروی سیاسی حزب کمونیست چین 4 چهره نو وارد گشته است که تا کارشناسان تخمین میزنند 2 نفری از آنها میتوانند در آینده جایگزین های هو جینتاو و ونگ زیاباو هستند که بعد از 5 سال ممکن است مقام رئیس چین و سروزیر را صاحب خواهند شد.
تفصیلات بیشتر در گزارش همکارمون سید قاسمی قیامپور.
هو جینتاو دبیر کلی کمیته مرکزی حزب کمونیست چین بعد اعلان هیئت نوی کمیته دائمی بیوروی سیاسی به خبرنگاران گفت مطمئن است که اعضای کمیته مشکلات فعلی کشور و مسئولیت بزرگ بردوششان افتاده را خوب درک میکنند. اعضای کمیته دائمی از سوی 204 عضو کمیته مرکزی در پایان انجمن 17 حزب انتخاب شدند. سروری کمیته دائمی بیوروی سیاسی را برای 5 سال دیگر حجین تواب بردوش خواهد داشت. اوبان گو رئیس پارلمان و وین زیاباو سروزیر چین مسئولیت حزبی را با ایفای مسندهای والای دولتی قسمت میکنند. همچنین زیا سینلین مشاور ارشد پارلمان و ولی چانچون رئیس بخش ایدئولوژی حزب دوباره در عضویت کمیته دائمی بیوروی سیاسی پذیرفته شدند. اوا ما گفته می شود غیر انتظار اوا برای نخستین بار در تاریخ نوین حزب کمونیستی چین یک بار 4 عضو این کمیته 9 نفری تبدیل شدند. با کمیته دائمی افرادی نو سی جین پینگ رئیس کمیته حزب در شانهای، لی کتسیانگ رهبر کمیته حزبی استانی لیانین، خیگوسیانگ رهبر بیوروی تشکیلی حزب و جو یونکان وزیر امنیت دولتی چین انتخاب شدند. کارشناسان حدس میزنند که دو عضو نوی کمیته دائمی سی جین پینگ و لی کتسیانگ شاید سال 2012 در انجمن نوبتی حزب کمونیستی چین مسندهای دبیر کل حزب و سروزیر شورای دولتی را صاحب شوند. ضمناً جایگزینی هوجین تاو بودن سی جین پینگ را در محافل سیاسی چین هم انکار نمیکنند. سی پسر یکی از سرآمدان تأسیس منطقه های آزاد اقتصادی چین سی جانگ سون است. پسر فردی که توسط او چین درهای خود را برای عالمی بیرون باز کرد. سی جین پینگ سالهای اخیر رهبری سازمان های حزبی در ولایت های گوناگون چین را بردوش داشت و سال گذشته بعدی با اتهام فساد از وظیفه برکنار شدن رهبری حزبی شانهای چین لیانگیو سرور کمیته حزبی این استان تعیین شد. این حال درباره در کدام بخش کمیته دائمی بیوروی سیاسی فعالیت کردن دو عضو نو و جایگزین های احتمالی مقامات عالی کشور سی جین پینگ و لی کتسیانگ اطلاع موجود نیست. و اما اعلان شده است که از دو نفری دیگری تازه انتخاب شده، یکی خیگوسیانگ با فساد در دایره های حزبی مبارزه خواهد برد و دومی جو یونکان فعالیت نیروهای قدرتی کشور را هماهنگ خواهد کرد.
دیگرگونی ها در هیئت رهبری چین و اما از چین به ایران می رویم. ولی یادآور می شویم فراموش نکنید که چند بعد به باغ در بلندی 3000 متر در دره برتنگ بدخشان پای کوه سرس خواهیم رفت تا نهال معجزه آسای سیب را با هم ببینیم.
و حالا ایران، هشدار نایب پرزیدنت ایالات متحده دیک چینی بیانگر جدیت برنامه های امریکا در مقابل ایران دانسته شده است. وی گفته است امریکا و همپیمان هایش به هیچ وجه امکان نخواهند داد که ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد. در این بین بر کناری علی لاریجانی از مقام رئیس شورای امنیت ایران و تلاش های جمهوری اسلامی به تقویت نیروهای مسلحش نشان می دهند که شدت بحران افزایش خواهد یافت.
همزمان رئیس بنگاه بین المللی نیروی هسته‌ای محمد البردیه در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران چند اشاره مهم کرده است.
همه این و آخرین تحولات را از همکارمون طائری سفر میشنویم.
در آستانه برگزاری مذاکرات نو به خاطر رفع بحران اتمی ایران، این کشور گفت با وجود تهدید تحریمات بیشتر از حق خود برای رشد فناوری‌های هسته‌ای دست نخواهد کشید. منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران در یک نامه به عنوان همتای فرانسوی خود برنار کوشنر نوشته است اعمال اقدامات و تحریمات یک جانبه علیه کشورها از یک طرف امر غیر قانونی و نقض منشور سازمان ملل متحد است. از طرف دیگر میگوید آقای متکی وضع تحریمات یک جانبه به تعهدات کشورهای غربی در راه حل دیپلماتیک و مذاکرات در تناقض آشکار میباشد. کشورهای غربی میگویند ایران قصد دارد تحت پوشش برنامه‌های آسایشته اتمی بمب اتمی بسازد، ولی ایران این ادعاها را پیوسته رد کرده و میگوید که برنامه‌های اتمی آن تنها به خاطر تولید نیروی برق است. ایالات متحده آمریکا که میگوید ایران مسلح با سلاح اتمی خطر برای امنیت جهان میباشد، هشدار داده است که در صورت ناکام شدن راه حل دیپلماتیک بحران اتمی ایران راه حل نظامی را صرف نظر نخواهد کرد. ولی مدیر آژانس بین المللی انرژی اتمی محمد البرادعی روز دوشنبه گفت ایران حالا قادر به تولید بمب اتمی نیست و کمش از 3 تا 8 سال برای تولید آن نیاز دارد که این فرصت برای استفاده از راه حل دیپلماتیک است. منوچهر متکی در نامه به عنوان وزیر امور خارجه فرانسه گفته است ایران اجازه نخواهد داد تا حقوق آن زیر پا شود. با قول متکی استفاده از اهرام شورای امنیت، تحریمات اقتصادی و سایر تهدیدها ایران را به دست کشیدن از تصمیماتش وادار نخواهد کرد. شورای امنیت سازمان ملل به خاطر سرپیچی ایران از طلب متوقف کردن فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم دو مرتبه به ضد ایران تحریمات بین‌المللی اعمال کرده است. قرار است روز سه‌شنبه در شهر روم به خاطر رفع بحران هسته‌ای ایران دور نو مذاکرات این کشور با قدرت‌های جهانی برگزار شود. در آستانه این نشست سرپرست مذاکرات هسته‌ای ایران علی لاریجانی که سیاستمدار نرمش‌پذیر و معتدل توصیف شده است از مقامش استعفا داد که این را نشانه مصالحه ناپذیرتر شدن دولت ایران ارزیابی کردند. اکنون به جای علی لاریجانی مذاکرات با خویر سالانا سیاستگزار امور خارجه اتحادیه اروپا را سعید جلیلی معاون وزیر امور خارجه ایران سرپرستی خواهد کرد. رضا تقی‌زاده کارشناس ایرانی میگوید که از این مذاکرات نتیجه ای را انتظار ندارد.
با آمدن آقای جلیلی که با آقای احمدی نژاد نزدیکتر هست به جای آقای لاریجانی، نه تنها دوستی و روابط شخصی بین لاریجانی و سولانا از بین رفته، بلکه انعطاف ناپذیری دولت در مقابل خواسته های اروپا شدت بیشتری پیدا کرده.
قدرت های جهانی در مذاکرات پیشتره خود توافق کردند تا ماه نوامبر منتظر گزارش خویر سالانه دایر به نتیجه این مذاکرات و گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی دایر به برنامه های اتمی ایران میمانند و سپس اقدامات بعدی در قبال این کشور را بررسی میکنند.
همکارم طاهر سفر بود با آخرین تحولات پیرامون بحران هسته‌ای ایران.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرد موج 12226 رمز میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
شنوانده گیرومی برمیگردیم به تاجیکستان. طبق خبرهای رسیده رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در منطقه رش محمد خوجا وزیروف از وظیفه خود استعفا داده است. آقای وزیروف در صحبت به رادیوی آزادی علت اصلی از وظیفه رهبریت حزب در رش استعفا دادن خود را کمبود مالی حزب در منطقه شرح داده و گفته است این مشکل باعث شده که فعالیت حزب در منطقه به طور چشمرس کمرنگ گشته است. ولی آیا واقعیت همین است؟ پاسخ به این سوال در گزارش همکارم محمود شادی از رشت.
اخیراً محمد خواجه وزیروف رئیس بخش رشتی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از مقام خود استعفا داد. آقای وزیروف سببهای از رئیسی حزب رفتن خود را روشن نکرد، اما وی در صحبت بدون میکروفون اعتماد زیادی داشته خود را به مرحوم سید عبدالله نوری ذکر نموده، همزمان از مشکلات مالی بخش رشتی حزب در وقت‌های اخیر یادآوری کرد. در همین حال بیشتر از کارشناسان محلی میگویند محمد خواجه وزیروف پس از سفر محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به منطقه رشت عریضه از کاروی خود را به رهبریت حزب پیشنهاد کرده است. این در حالی است که به اعتقاد الیاس‌الدین سید جعفروف یک ساکن ناحیه رشت بعد از نزاع‌های داخلی کشور حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نفوذ داشته قبلی خود را در منطقه تا جای از دست داد. از نظر آقای سید جعفروف محمد خواجه وزیروف رئیس پیشین حزب نهضت اسلامی در ناحیه رشت در پیشرفت کار حزب طی این چند سال اخیر نقش مؤثری داشت، اما برخی از صاحب نظران این تغییرات کبیری را بعد آمدن افراد نو به وظیفه های نو مرکزی حزب یک عمل مقرری می دانند. ولی گفته شد محمد خواجه وزیروف اگرچه از رئیسی حزب نهضت اسلامی در منطقه رشت استعفا داده است، اما وای عضو ریاست مرکزی این حزب می باشد. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در منطقه رشت بعد حزب حاکم خلقی دموکراتی از جهت شمار اعضا در مقام دوم قرار گرفته است. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
استعفای رهبر بخش منطقه‌ای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در رشت و تلاش امروزی همکاران ما برای گرفتن واکنش از نمایندگان ریاست مرکزی حزب تا هنوز نتیجه ندادند و این موضوع شاید ادامه پیدا خواهد کرد. اما برات حالا که در رشت قرار داریم و رشت از بدخشان دور نیست، بیایید خوب حرکت کنیم به سوی بدخشان و آل وعده و دین سیب وعدگی را با هم ببینیم.
بله بله، این سبی خیلی قدیمی بوده است و سال دو بار حاصل میبست است. اما وقتی طبیعت شناسان باغ نباتات خاروق خواستند از این نهال در خاروق پرورش کنند، نهال خاصیتش را باخته است.
تخمین می رود ویژگی های این سه به آب و هوای مخصوص وادی برتنگ و یا آب و هوای مخصوص یک منطقه و یک روستای خیلی کوچکی این وادی بستگی دارد. بهترش از شخصی شنویم که در پای این سه بود با تنه تهمتن آن دست رسان و معلوم نیست که آیا از مزه سیب چشید است یا نه، اما با باغبان صحبت کرده است اینش معلوم است.
بله، سخن به همکار ما میرزا جلال شاجمال.
در اولی علی قدم چراغوف ساکن ده این نسور موزی بارتنگ نایروشان درخت سیب می روید که در یک موسم دو بلگل می کند و اصل می بندد. علی قدم چراغوف گفت
سخن ما سیسور نموسیب است، سیب ترش است و سیب رخت است و سیب دیل آمد شوی، لیکن این سیب بسیار عجایب است. این سیب در چطوری که جو میپزد این سیبم در امان درام میپزد و میواش بسیار شیرین است. بورد هم این با موی سنتابر گل سر میکند، لیکن این گل آخر آقای اکتابر میپزد و لیکن انجامش بسیار میده است.
اما خصوصیت این نمود درخت کنسول سیب برای سیبخانه و علمان نباتشناس تا به اول به یک اسرار نکشاده تبدیل یافته است. کوشش شناندن چنین درخت سیب در خود باغی که می روید و از جانب ساکنان دیه در اولیشان ثمره نداده است.
سیب من خبر نیستم، بابا کلان من این چه خبر ندارن، لیکن نمیدونم 200 سال عمر دارد. این سب نهاله بردند لیکن نشد، بسد هم بردند و بر این سب نتوانستند شناندند.
بنا به گفته نباتشناس اکبر محمدرضاخانوف، استاد دانشگاه خوراغ، این درخت سیب با خصوصیت اوی خود که او باز مورد توجه علمان باغ نباتات پامیر قرار گرفته است. اما هر دفعه نئول گرفته و شنونده این نمود سیب در باغ نباتات سبزش کرده فقط یک بار بهره داده است.
این حقیقتا معجزه طبیعت است. علمان پژوهشگاه بیولوژی پامیر با تحقیق نمودن این درخت شروع نمودند. از خود گورس که سر کرده سونه یوسف بیکوف با اکسپیدیتشون و تا حال خودمان علمی لابراتور میوه پروری بلنکو با تحقیق نمودن این سیب شروع نمودند. از آنجا پیوندک ها گرفتند، نیولچه ها گرفتند، آنها رو در شرایط شهر خوراغ، در شرایط باغ بوتانیکی پامیر آنها رو آورده شنوندند، هم در نیولخانه ها هم در هوای کشود. همه آنها نشو نمو یافتند، باره دادند، لیکن فقط یک بار در یک سال باره میدهند. اسرار این درخت معما برای علمان است.
دیعه نسور در نزدیکی سربند کل سریز در بلندی 3000 متر از سطح بار واقع گردیده است. ساکنان دیوت گردطرف میگویند که در نسور مردم دیرتر از اما غله میکورند، اما اصول رو نظر به دیگران تیزتر میگیرند، زیرا تابستان این دیعه سرکیوی از اما بیشتر آفتابی بوده، زمستان برعکس با کوتاه‌شوی روز آفتاب در پس کوه قرار میگیرد و قریب بیشتر وقت نانمایان میباشد. انگامی که کس به تنه بزرگ سیب نظر میفکند احساس میکند که اون چند ده سالهای دیگر پایدار خواهد ماند. از تنه سیب نوده او سبزش کرده اند. علی قدم چراغوف گفت که بنابر پیرشوی و شکستشوی شاخه های سیب، اون او شاخه او را از بیخ بریده نوده او در سال آینده باز باره خواهند داد. علی قدم بیان داشت اما با پیرشوی تنه این نگانه نمود سیب بر اسرار که در یک موسم دو بار گل کرده بهره میدهد از بین میرود. میرزا جلال شاجمال، رادیو آزادی، دی این سور، نوعی روشان.
قصه سیب غیر عادی که علمان آن را معجزه طبیعت نامیدند.
سلیم، شما رو نمیدونم از این گزارش چی برداشت دارید، اما از نقل میرزا جلال دهانم آب شد، البته در یاد سیب های سرخ سراب.
بله، مثل سیب هایی که با یک دندان زدن آبشان بیرون مثل فواره میجهد، نه؟
بله
خب سیب کوهستان دیگر.
برنامه های بامدادی بخش توجیکی رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح به وقت دوشنبه روی موجهای کوتاهی 31, 22 و 19 متر، همچنین در ماهواره هاتبیر و در شبکه جهانی اینترنت www.azadi.org. رادیوی آزادی، خبر و نظر از چهار گوشه توجیکستان و جهان.
شنونده گرامی، شروع از روز شنبه تا امروز در ولایت قندوز افغانستان نمایشگاه صنعتی ولایت های ختلان تاجیکستان و قندوز افغانستان برگزار می شد. این نمایشگاه با پشتیبانی یک سازمان غیر دولتی تاجیکستان و سفارت ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان برگزار شده است. چند لحظه قبل از شروع برنامه ما با همکارم فخرالدین خالبیگ در تماس تلفنی بودم و از او تفصیلات در این باره را پرسیدم که فعلا از او میشنویم.
اون قدر که برای ما تفسیر دادن از این نمایشگاه این است که همون مسئله صنایعی که در ولایت ختلان استحصال می شود در این نمایشگاه به فروش گذاشته شده بود و مردم افغانستان با آنها آشنا شدند، با این مسئله و از آنها خریداری هم کردند و حتی بعضی از صاحبکاران افغانستان با صاحبکاران ما به توافقهای میان یک دیگر میان مثلا دو شرکت رسیدند که همین مسئله هست ولایت ختلان برای افغانستان خریداری کنند و یا از ولایت قندوز یا تخار برای تاجیکستان خریداری کنند و اینها اصلا مسئله هستند که برای روزگار استفاده می شوند. در این نمایشگاه از ولایت ختلان ما مثلا کارخانه ترانسفرماتور براری شرکت داشته و اونجا با صاحبکاران انفرادی افغانستان اونا بچه ها بد داشتن و اونقدر که ما فهمیدم در زمینی اول اونا خواستار خریداری همین گونه ترانسفرماتور ها یا دستگاه های ناقل برق برای قندوز شدن و باید من ذکر کنم که ولایت قندوز افغانستان یک ولایتی اصلا با تاجیکستان هممرزی این کشور است و در ولایت قندوز تا حال مردم شبانه روز برق دارند و این برق هم از تاجیکستان است. هدف اصلی از این با وجود آوردن یک لایحه است که میان همین دو ولایت ها که از همدیگر به همدیگر مرز زیاد دارند روابط تجارتی برگزار شود و این روابط تجارتی البته یک بازار لازم است و بازار باید در یک منطقه خیلی آزاد باشد که مردم چه از جانب افغانستان و چه از جانب تاجیکستان بیایند در این بازار مسئله خود را به سودا گذارند.
همکار ما فرهاد میلاد بود که از قندوز افغانستان گزارش میداد راجع به نمایش صنعتی تاجیکستان و افغانستان در اینجا. و شنونده گرامی اینک در مجله شامگاهی فرصت به گزارش ورزشی میرسد. نذرالله لطیف شارح ورزش رادیو آزادی از نتیجه های بازی فوتبال دسته های نورسان و سپس لیگ عالی فوتبال تاجیکستان گزارش میدهد.
دسته منتخب نورسانی تاجیکستان در دومین بازی مسابقات انتخابی قهرمانی آسیا بین فوتبال بازان زیر 16 ساله بر تیم فلسطین با نتیجه 4-0 پیروز شد. این مسابقات با شرکت 45 دسته قاره در 8 گروه صورت گرفته است. سبقه گروه D با اشتراک دسته های تاجیکستان، بنگلادش، ازبکستان، فلسطین، ترکمنستان و تیم میزبان امارات متحده عرب در شهر دبی برگزار شده است. به اطلاع میرزا محمد جانوف معاون رئیس فدراسیون فوتبال تاجیکستان در دو بازی دیگری دور دوم دسته ازبکستان بر تیم ترکمنستان با نتیجه 4-1 و دسته امارات بر تیم بنگلادش با نتیجه 9-1 غالب آمدند. بدین ترتیب سه دسته امارات متحده عرب، تاجیکستان و ازبکستان با 4 امتیازی در صدر جدول گروه قرار گرفتند. در حالی که دسته منتخب نورسانی تاجیکستان در شهر دبی برای راه یافتن به دوره نهایی مسابقات قهرمانی آسیا تلاش دارد، دسته های لیگ عالی تاجیکستان برای عنوان قهرمانی و مدال های مسابقات مبارزه می برند. ریگر تدازی ترسونزاده بر تیم میزبان گواردیای دوشنبه با نتیجه 3-0 پیروز شد. پرواز باباجان غفوروف نیز در سفر سرای کمری 5 را با نتیجه 2-0 مغلوب ساخت. خیمه دوشنبه در میدان خود بازی را با دینامو دوشنبه با حساب 2-2 انجام داد. ЦСКА Помири Душанбе бар дастаи меҳмон Хуҷанди Хуҷанд бо натиҷаи 4-1 зафар ёфт. Регар Тадас мудаи аслии унвони қаҳрамонӣ бо 42 имтиёз мавқеашро дар садри ҷадвали мусобиқот боз ҳам устувор кард. Парвоз бо 39 имтиёз дар ҷои дуввум мебошад. دو دسته شهر قرغان‌تپه، تاجیک تلکام و وخش با 30 امتیازی متناسباً در زینه‌های سوم و چهارم موقع دارند. خیمه با 27 امتیاز از 15 دیدار در جای پنجم است. نذرالله لطیف، رادیوی آزادی.
شنوندگان گرامی، اینجا رسیدیم به پایان نشر نوبتی مجله شامگاهی رادیوی آزادی. با شما در این ساعت‌ها من براد یوسف از شهر دوشنبه و همکارم سلیم ایوب‌زاد از شهر پراگ بودیم.
بله، و تا ساعت 10 شب وقت دوشنبه کمتر از 2 دقیقه مانده است و پیرمردان در تاجیکستان روایت دارند که پیش از خواب خوب است آدم اگر سیب بخورد. من هنوز به یاد سیب برتنگ هستم و اگر سیب نبود در زیر دست میتوان سیب گفت و به خواب شیرین رفت و با این ترانه نقره رحمت. خدا نگهدار.